در برنامه اخباری آزادی فشرده خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما پیشکش خواهیم کرد. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 28 سپتامبر است. در برنامه این گزارش را داریم. درد کهنه بی‌برقی در تاجیکستان خروج کرده است. مقامات میگویند در کشور لیمیت یا محدودیت اعلان نکردند.
و همین دولت ما چی داره اکسویت؟ دیگه چی داریم؟ قد دیگه از چی میبریم؟ همه سویت هم که نماشد دیگه ما.
تا پایان مهلت اوفی اموال 4 ماه دیگر مانده است. چرا هنوز صاحبان منزل های غیر قانونی صاحبی سند های قانونی نشده اند؟
آن گفته بود است که با میویم برایم خب ما که انتظاری هم بویم که خب بیویم ما همی دکمی طور قانونی کنیم.
مسلمانان سراسر دنیا 27 سپتامبر زادروز پیامبر اسلام را تجلیل کردند. گزارش از مسجد الاقصا. دو کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه را با گمان غیر قانونی فرستادن طلا به هندوستان بازداشت کردند. نفران آگاه از حادثه بر رادیو آزادی گفتند که بازداشت شده ها به واسطه مسافران از دوشنبه به دهلی طلا فرستادند. مقامات هند در اول سپتامبر خبر داده بودند که از مسافران تاجیک در دهلی 5 کیلو طلا پیدا کردند. منابع رادیو آزادی میگویند دادستانی نقلیات به ضد دو کارمند بازداشت شده با اتهام قاچاق به مقدار کلان پرونده شده است. در صورت تصدیق اتهام با آنها جریمه یا تا 8 سال زندان تهدید میکند. نظری نزدیکان یا وکیلان مدافع گمانبران به قضیه معلوم نیست. سالهای گذشته نیز بعضی از کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه به قاچاق طلا متهم شده بودند. برنامه را با خبر دیگر ادامه میدیم. درد کهنه ای که سالهاست با آغاز فصل سرما ساکنان تاجیکستان را اذیت میدهد باز خروج کرده است. ساکنان برخی دهات کشور میگویند از حالا نیروی برق را با محدودیت دسترس میکنند. سالهای گذشته مقامات اعلان میکردند که با سبب پایین رفتن سطح آب در آبانبارها لیمیت جاری کردند. حالا مقامات میگویند محدودیت نیست. همکارم اسکندر فیروز و امیر ایسایف در این باره گزارش آماده کردند.
ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان از کمبود نیروی برق شکایت میکنند. هرچند رسما در کشور به اصطلاح لیمیت برق اعلان نشده است، ولی از چندین منطقه خبر میرسد که موسم قطع برق سر شده است. سید نظر علیف فروشنده گازی مایع در شاهراه دوشنبه شاهنبری روز دوم است که گنراتور استفاده میکند. گنراتور در یک شبانه روز تا 15 لیتر گازی مایع صرف میکند.
دینه برق کشتیان مثلا که بگه ساعت 10 تا کشتن سهر ساعت 5 تا دادن باز خیمه دینی سهر با مثلا ساعت 9 بود 10 کشتن شما این تازه نیست مثلا دیو جو کتی کار کسی ما حکم گفتن خیلی در رادیو در تلویزیون اعلان نبود.
اکثر ساکنان دره شاهنبری شهر حصار نیز میگویند که دو روز است بی برق موندن.
همه در دشواری های و همین دولت ما چی داره اکسویت دیگه چی داریم؟ خد دیگه از چی میبریم؟ همه سویت هم که نماشد دیگه ما
به دست پا.
در این محله بنای مکتب نو را میسازند. استادها میگویند که اگر با نیروی برق تامین باشند ساختمان را 1 یا 2 ماه پیشتر انجام میدهند. ساکنان برای پختن غذا در خانواده مشکلی ندارند، اما کودکان در تیار کردن درسهایشان دشواری میکشند.
خاک گاز پاس هستای گاز داریم او قشلاقی او که هست یاد خور خسل تا پکم چی هست میپزه میخری بدم دا.
هنوز فصل گرماست و استفاده برق هم زیاد نیست، ولی محدودیت به نیروی برق خیلی بر وقت آغاز شد. ناظرجان یادگاری نماینده شرکت برق تاجیک در صحبت تلفنی سبب های جاری شدن محدودیت در استفاده نیروی برق را گفت. شکایت ها می رسند که محدودیت ها حتی به مرکز های شهر و نایه ها به مثل پنجکنت هم رسیده است. در بعضی منطقه ها مقامات دسترسی به نیروی برق را همچون فیشنگ استفاده می کنند. به نوشته یکی از کاربران از نایه نورآباد، مقامات انتقال نیروی برق را در دهه های دیگه و دشتی جماعت دهات مهرآباد قطع کرده گفتند تا به شما سلدت ندهید، سوید را نمی بیند. مقامات ادعا دارند که با انجام ساختمان نیروگاه راغون کمبود نیروی برق رفع می شود. بعد از بکار درآمدن دو چرخه اول این نیروگاه هم وضع تامینات با برق بهبود ندید.
بینندگان محترم، در منطقه شما تأمین برق چی خیل است؟ با ما نویسید. پرونده یک زاده تاجیکستان را در یکاترینبورگ تنها پس از 3 سال بازداشت به دادگاه فرستادند. بهروز غنیوی 30 ساله را و دو همراهش که به تروریسم غیرقانونی نگاه داشتن سلاح، تهیه مواد ترکنده و جنایت های دیگر گمانبر می دانند. پیوندانش اتهام را رد می کنند. سازمان حامی حقوق مموریال هر سه را محبوس سیاسی در روسیه نامیده است. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع رو تحقیق کرده است و برای شرح بیشتر با ماست. میرزانبی، این مهاجری تاجیک و دو همراهش رو در چی شرایط و با کدام دلیل بازداشت کردند؟
سلام بینندگان گرامی، سلام مومین. صحبتی که با مادر بهروز غنی فیضی‌نسا غنیه داشتیم، گفت که مقامات انتظامی سرگود پسری او و دو نفری دیگر را برای قصد آتش زدن یک مسجد در سرگود بازداشت کردند که طی این 3 سالی که آنها در بازداشتگاه هستند چندین مرتبه تحقیقات انجام شده است، ولی همچنین قصد داشتن آنها از طرف مقامات انتظامی محلی تا هنوز ثابت نشده است. به نقل مادر بهروز، و یک شرکت خصوصی با نام غنیف بیبی داشت و اصلا با آرایش و تعمیر منزل های زشت مشغول بود و همین مسجد را تعمیر کرده بود و در همین جا نمازهایش را هم میخونده است. بهروز را ماه اپریل سال 2020 همراه دو نفر دیگر، ارتیوم واتریا و گامید داتایف، شهروندان روسیه دستگیر کردند. مقامات روسیه میگویند از خانه آنها برخلطه پوری سلاح یافتند و هر سه به تروریسم و جنایت های دیگر متهمند. قانونگذاری روسیه برای این سالهای دراز زندان را پیش بینی کرده است و مادر بهروز خانم غنی و اتهام ها را ساخته می داند، چون ادعا دارد که مقامات انتظامی روسیه سلاح ها را در منزل پسرش گذاشته او را دستگیر کردند. ضمن سازمان حامی حقوق مموریال این پرونده را ساخته نامیده، گفته است نیروهای امنیتی از فعالانی که از حق مسلمانان محلی دفاع می کردند نقار می گیرد. در گزارش سازمان از ماه دکبر سال گذشته آمده است، ارتیوم واتریا برای جلب توجه رسانه ها به نقض گسترده حقوق مسلمانان کار میکرد. و این سازمان 3 بازداشته را محبوس سیاسی نام برده، نوشته است که در سلاح های پیدا شده ایزی دست آنها نبوده است. این است.
میرزانبی، چرا تفتیش این پرونده 3 سال طول کشیده است؟ چون در تجربه یک حادثه کم سابقه است.
بله، واقعا سوال بجاست. به نقل پیوندان، بهروز غنی و دو همراهش سال گذشته در بازداشتگاه دست به گرسنه‌نشینی زده، از مقامات خواستند که ساخته بودن اتهام ضد آنها را سنجند، ولی مقامات روسیه به این طلب واکنش نکردند و به گفته نزدیکان پس از چند روز بهروز و دو همراهش را از بازداشتگاه سرگود به یکاترینبورگ بردند و انتظار می رود در اوایل ماه آینده دادگاه محاکمه پرونده آنها را شروع کنند. پیوندان اینها می گویند سبب طولانی شدن بررسی پرونده وجود نداشتن دلیل کافی در تفتیشات است. خانواده بهروز غنیف سال 1994 به روسیه کوچیده، شهروندی این کشور را گرفتند. مادرش از مقامات تاجیکستان هم درخواست کمک دارد. مقامات روس ده ها زاده تاجیکستان را با گمان افرادگرایی بازداشت کرده و برخی را هنگام بازداشت کشتند، ولی در اکثر موارد کارشناسان پرونده های آنها را ساخته مقامات روس می دانند.
تشکر میرزانبی. گزارش پررد در این باره را در سامانه رادیو آزادی بخونید. تا انجام مهلت عفو مالکیت چند ماه دیگر مانده است. مقامات وعده داده بودند که مال ملک غیر قانونی را در عفو نوبتی قانونی میکنند، ولی برخی صاحبان منزل های غیر قانونی نتوانستند صاحب سند های قانونی گردند. همکارم براد یوسفی و علیشر ظریفی گزارش میدهند.
قربانبی شاقلو و ساکنی محله چاریاکوران واقع در تپه های کناره شمالی دوشنبه 5 سال است در این منزل نو ساخت زندگی میکند. منزلی که مثل خانه همسایگانش حجت گذاری قانونی نشده است. او از قانون عفو اموال آگاهی دارد.
اومد دست 3 نفر اومد دست این کمیته زمین اومدن بو میویان. من گفته بودستن که بو میویم برای خب مو که انتظاری هم بویم که خب بیویان ما همی در کمیته را قانونی کنیم.
چون این محله های نوبنیاد در اطراف شهر دوشنبه سال های اخیر خیلی زیاد شده است. تقریبا اکثر زمین زیر این محله های نوبنیاد با قلمرو ناحیه رودکی شامل می شود. عارف خوجازاده رئیس کمیته زمین و گیودیزی در نشست اخیر خبری نهادش گفته بود که مخصوصا در ناحیه رودکی محله هایی هست که 15-20 سال قبل بنیاد شده اند، اما حجتشان قانونی نیست.
در کدام اساس سمیر ساختمان که دیگه یک حجتی که قلبکی از دیگر است برودی نشون میده گفتی من این حجت ما با دادم ما همین دیگه کی که دستمونه همش به جوابگاری کشیده شده است ما امروز همین می آموزیم کدام حالتایی که برطرف کرنده کور حتما با برطرف میکنیم اگر این خیلی مونی مگر این خیلی مونی مگر زیاد شده رفته میگه پیش روح اینه گفتن نکور در دوری قانون همین کار بری کردن مرده کور
با گفته عارف خواجه‌زاده منزل هایی که زیر خط سرخ بنیاد شدند مورد آموزش قرار داده خلاصه را به حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهند کرد زیر خط سرخ چراگاه ها زمین های آبی و زمین های برای ساختمان بنا نامناسب شامل می شوند قانون عفو اموال برای رسمی کردن منزل های غیر قانونی شرط های معین را پیش بینی کرده است
همه اموال غیر منقول که از طرف شهروندان برای استفاده برای شخصیشون یا برای پیش بردن فعالیت صاحبکاری خودسرانه ساخته شدن طبق مقررات قانون مذکور میتواند قانونی گردانیده شود ولی شرط اساسیش این است که قطعه زمینی که در آنجا این بناها ساخته شدن باید طبق ترتیبی پیشبینی نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با آنها وابسته کرده شدند.
قانون تاجیکستان درباره عفو اموال آخر ماه ایون سال 2021 از سوی پارلمان تاجیکستان قبول گردیده مهلت انجام آن دو دفعه دراز کرده شد تا انجام مهلت نوبتی 4 ماه دیگر باقی مانده است مسئولین هدف از قبول این طرح را فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی، تأمین شفافیت، کاهش دادن حصه اقتصاد پنهانی، بازگردانی دارایی ها و مبلغ های شهروندان تاجیکستان به اقتصاد ملی، فعال نمودن سرمایه گذاری برای رشد صاحبکاری عنوان نمودند. بنا به اطلاع رسمی در دو سال اخیر با استفاده از این قانون 4 میلیارد سومانی دارایی قانونی گردانده شده است.
دیروز 27 سپتامبر مسلمانان سراسر دنیا زادروز پیامبر دین اسلام را با تنتنه تجلیل نمودند. زادروز پیامبر اسلام در اساس سال شماره اسلامی قمری بوده از این رو هر سال 10-11 روز تغییر می‌یابد. تفصیلات در گزارش کیومرسی عطا.
فلسطینی های بیت المقدس روز چهارشنبه در مسجد الاقصا برای جشن مولد النبی و یا زادروز پیامبر دین اسلام جمع شدند. مسئولان جشنواره برنامه دینی و فرهنگی را پیشکش نمودند که بخشی بزرگی آن به تفریح کودکان بخشیده شده بود.
ما امروز برای تجلیل زادروز پیامبر اسلام در مجتمع مسجد الاقصا گردی هم آمده ایم. این زادروز در یاد کودکان خواهد ماند.
عبادت کنندگان باشد در مسجد باستانی الاقصا نماز گذاشته ترانه های دینی زمزمه کردند.
الحمدلله سرشار از خرسندی هستیم. من برای اولین بار است که زادروز پیغمبر را در مسجد الاقصی تجلیل میکنم. ما فلسطینی ها به شادی بیشتر و امکان بیان خوشحالی ما نیاز داریم. برای ما در این روزها محرومیت زیاد است. هر کس نمیتواند آمده در مسجد الاقصی این عید را جشن گیرد.
بر پایه تقویم اسلامی قمری پیامبر اسلام محمد 12 ماه ربیع اول به دنیا آمده است. طول عصرها پیروان دین اسلام این زادروز را با عبادت و خواندن شعر و ترانه های دینی تجلیل می کردند. در سال 1588 خلیفه های عثمانی زادروز پیامبر را رسماً عید مولد قندیل اعلان کردند. تا کنون در اکثر کشورهای اسلامی به استثنای عربستان سعودی و قطر زادروز پیامبر رسماً روز استراحت است. جای یادآوری است که بعضی از پیروان اسلام به مانند وهابیان، دیوبندیان و رویه های دیگر تندگرا زادروز پیامبر دین اسلام را جشن نمیگیرند و آن را بدعت یا خود رویداد اختراع شده ارزیابی میکنند.
با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. خدا حافظ.
از این سو خیمان دو بالی خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینیم
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. پرزیدنت امام علی رحمان صبح 28 سپتامبر به آلمان رفته است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور نویش هدف از سفر آقای رحمان شرکت در واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی آلمان است. قبلا سامانه پرزیدنت آلمان نوشت دیدار فرانک والتر شتاینمایر با رهبران تاجیکستان و قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان صبح 29 سپتامبر در قرارگاه پرزیدنت آلمان برگزار می شود. موضوع واخوری معلوم نیست. در آستانه سفر امام علی رحمان دو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان گفتند که همایش اعتراضی برگزار خواهند کرد. گروه 24 گفته است در نزد سفارت تاجیکستان در برلین تظاهرات برگزار خواهد کرد. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف گفته است به درخواست هماهنگ شده با مخالفان سیاسی کشورهای آسیای مرکزی از قصر ریاست جمهوری آلمان پاسخ مثبت گرفتند. مخالفان سیاسی حکومت‌های ازبکستان و ترکمنستان نیز گفتند در برابر دیدار پرزیدنت‌های آسیای مرکزی در آلمان تظاهرات برپا خواهند کرد. دو کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه را دستگیر کردند. شرح رسمی مقامات دسترس نیست. دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی در فرودگاه گفتند عظمت الله محمدشاه و عالم جلالوف به غیر قانونی فرستادن طلا به هندوستان گمان زده هستند. در اول ماه سپتامبر به واسطه مسافران از دوشنبه به دهلی طلا فرستادند. این مقدار طلا را در هندوستان بازداشت میکنند و خبرش به فرودگاه رسید. دادستانی نقلیات حادثه را تحقیق و دو کارمند فرودگاه را بازداشت کرد. گفت یکی از منبع‌ها روز 28 سپتامبر برای گرفتن شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مراجعه کردیم، اما تا لحظه نشر خبر واکنش نگرفتیم. منابع رادیوی آزادی میگویند دادستانی نقلیات به ضد عظمت الله محمدشاه و عالم جلالوف به اتهام قاچاق به مقدار کلان پرونده گشاده است. در صورت تصدیق اتهام به آنها جریمه یا تا 8 سال زندان تهدید میکند. نظر نزدیکان یا وکیلان مدافع گمانبران به قضیه معلوم نیست. روشن نیست که خودی آنها اتهام را پذیرفتند یا نه. سالهای گذشته نیز بعضی از کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه را به قاچاق طلا متهم کرده بودند. پرزیدنت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی سامویل شخرمانیان فرمان برهم خوردن جمهوری را از 1 ژانویه سال 2024 امضا کرد. بر اساس فرمان همه مؤسسه‌ها و اداره‌های دولتی جمهوری قره‌باغ کوهی تا این سنه برهم خواهند خورد. در فرمان به اهالی قره‌باغ کوهی توصیه داده شده است که با شرط‌های آذربایجان برای یکجایشوی شناس شوند و تصمیم بگیرند که در منطقه میمانند یا نه. به اطلاع حکومت ارمنستان تا صبح 28 سپتامبر بیش از 65 هزار نفر مجبور شدند که از قره‌باغ کوهی به آن کشور بکوچند. این تقریبا نیم اهالی جمهوری اعتراف نشده است. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. انتظار می‌رود تمام قلمرو این منطقه زیر نظارت آذربایجان گذرد. و در ادامه همین موضوع، دادگاه در آذربایجان روبن وردانیان میلی اردر و سابق رهبر جمهوری خودخوانده قره‌باغ را به مدت 4 ماه به حبس گرفت. مقامات آذری او را به مبلغ گذاری تروریسم، تشکیل گروه مسلح و عبور غیرقانونی مرز متهم می‌کنند. دفتر مطبوعاتی خدمات امنیت آذربایجان در خبرنامه گفت علیه روبن وردانیان شهروند 55 ساله ارمنستان در اساس حجت‌های تصدیق کننده با 3 اتهام پرونده گشادند، ولی مقامات آذری هیچ دلیلی را برای اثبات این حرف‌ها پیش نآوردند. نظر وردانیان هم فعلا معلوم نیست. روبن وردانیان 27 سپتامبر زمانی بازداشت شد که می‌خواست از قره‌باغ کوهی به ارمنستان گذرد. او را در گذرگاه لاچین بازداشت و به باکو انتقال دادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان میگوید که ساعت 2:43 شب گذشته به وقت محلی در انبارهای شرکت اینترلوگیستیک واقع در نزدیکی فرودگاه تاشکند ترکش سخت رخ داد. منبع میگوید در پی ترکش سوختار به عمل آمد. کمیته گفته است به جای حادثه 16 گروه آتش نشانی و نجات دهی سفربر شده، ساعت 2:48 به خاموش کردن سوختار و رفع عاقبت های آن شروع کردند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی پهن شد صدای ترکش قوی شنیده می شود. طبق گزارش ها بر اثر این ترکش تریزه‌های منزل‌های استقامتی، دکان‌ها و بناهای دیگر شکستند. وزارت تندرستی ازبکستان خبر داد که آسیب دیدگان این حادثه به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند. در این حادثه یک نوروز 16 ساله فوتیده و 163 نفر دیگر مجروح شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با با گذشت بیشتر از دو سال از قبول قانون عفو اموال منزل قربانبی شاقولاوا مورد عفو قرار نگرفته است. او 5 سال است در منزل نوساخت در محله چوریاکوران واقع در تپه های کناره شهر دوشنبه زندگی میکند. منزلی که مثل خانه همسایگانش قانونن حجت گذاری نشده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. قربانبی شاقولاوا از قانون عفو اموال آگاهی دارد و انتظار قانونی گردانیدن سندهای منزلش میباشد. او روز 26 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
که خیم جای قانونی کنن، همی خونو قانونی شون. برای همو اومده بوده بیچورو خکمو ندیده ایمون این سنو را. اومده بودسته، سه نفر اومده بودسته این کمیته زمین. اومدن، با میوین. انا گفته بودسته که با میوین برای هم خب مو که انتظاری هم بویم. که خیلی بیوین ما همی در کمیته را قانونی کنیم.
مثل محله خانم قربانبی محله های نوبنیا در اطراف شهر دوشنبه سالهای اخیر خیلی زیاد شده است. تقریبا اکثر زمینی زیر این محله های نوبنیاد با قلمرو نویه رودکی شامل می شود. در حالی که ساکنان چنین محله ها منتظر قانونی گردانیدن سند منزل هایشان هستند، مسئولان کمیته زمین و گیودازی می گویند نه همه منزل های غیر قانونی ساخته شده بر اساس طرح قانون عفو قانونی خواهند شد. از جمله منزل هایی که بیرون از محل اهالی نشین در چراگاه ها و زمین های آبی بنیاد شدند و زیر خط سرخ قرار دارند در طرح قانون عفو تقدیرشان ناروشن باقی مانده است. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیودازی تاجیکستان 7 آگوست در نشست اخیری خبری نهادش گفته بود که مخصوصا در ناحیه رودکی محله هایی است که 15-20 سال قبل بنیاد شدند اما حجت هایشان غیر قانونی است.
وقتی که مردم میپرسیم 20 سال 10 سال 15 سال پیش همچون استقامت بردوز در کدام اساس سمیل ساختم ها که دیگوید یک حجتی که قلبکه از دیگر از برودی نشان میتید گوشی من این حجت هم با دادم هم همینه خود دیکی کی که دستمونه همهش به جوابگری کشیده شده است. ما امروز همینه می آموزیم کدام حالتوی که برطرف کرنده کور حتما با برطرف میکنیم. اگر این خیل مونیم اگر این خیل مونیم اگر زیاد شده رفتن میگرد پیش روح اینه گفتن نکر در داری قانون همینه کار بری کدن آمده کار.
با قول او منزل های را که زیر خط سرخ بنیاد شدند مورد آموزش قرار داده خلاصه را به حکومت تاجیکستان پیش نیاد خواهند کرد و در این باره تصمیم نهایی را حکومت میگرفته است. زیر خط سرخ چراگاه ها زمین های آبی و زمین های برای ساختمان بنا نامناسب شامل می شوند. قانون عفو اموال برای رسمی کردن منزل های غیر قانونی شرط های معین را پیش بینی کرده است. حقوق شناس دلشاد جوره که از قانون آگاهی دارد روز 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
همه اموال غیر منقول که از طرف شهروندان برای استفاده برای شخصشون یا برای پیش بردن فعالیت صاحبکاری خودسرانه ساخته شدن طبق مقررات قانونی مذکور میتواند قانونی گردانیده شود. ولی شرط اساسیش این است که قطعه زمینی که در آنجا این بناها ساخته شدن باید طبق ترتیبی پیش بین نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با آنها وابسته کرده شدند.
قانونی تاجیکستان در برای عفو اموال آخر ماه ایونی سال 2021 از سوی پارلمان تاجیکستان قبول گردیده مهلت انجام آن دو دفعه دراز کرده شد تا انجام مهلت نوبتی 4 ماه دیگر مانده است. معلوم نیست تا حال بر اساس این قانون منزل چند ساکن عفو شده است. مسئولان هدف از قبول این طرح فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی، تامین شفافیت، کاهش حصه اقتصاد پنهانی، بازگردانی دارایی ها و مبلغ های شهروندان تاجیکستان به اقتصاد ملی، فعال نمودن سرمایه گذاری برای رشد صاحب کاری عنوان نمودند. بنا به اطلاع رسمی در دو سال اخیر با استفاده از این قانون 4 میلیارد سومانی دارایی قانونی گردانیده شده است.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره.
هفته سالوگ خوجه طرز تیار کردن شالی این مرحمه.
کار در کشزار، ساختمان و جنگل تنها چند از کارهایی که مهاجران تاجیک در کره جنوبی انجام میدهند. این کشور پیشرفته آسیای شرقی سالهای اخیر به محل نوی کاری زادگان تاجیکستان تبدیل یافته است. بر پایه حساب‌های گوناگون حالا بیش از 5000 مهاجر تاجیک در کره جنوبی کار و زندگی میکنند.
سلام علیکم. این کوه درخت در کره مهنت میکنید. این درخت کنیم تا گیدک شمید کنیم به شخص خود بگیریم خود محنتی بزرگ طلب میکنه یکی پلش خوبا یا خیلش در بگم میگیری به فرقی در ایدوز میبرویم.
جوانی که با ما و شما بزرگ اصول ریشکن کردن درخت را در کره جنوبی نشون میداد حسن محمدالله‌زاده 32 ساله است. او در اینجا مجری کاری موسمی است و نان فرزندانش را پیدا میکند و نازکی های کار را از خود کرده است. خب میتونید بگید که کندن و یا شیناندن درخت در کره جنوبی از تاجیکستان چه فرق دارد؟
بگم فرق کلون دارد. مقصد تاجیکستان در میکنه ریشش میتوان ریشش میتوان با دریو دمیون کلون که قطع میپیچونم هم در اینجا مثال هم روگی درخت چین میکنم چند سانت متر که هست و هم ریشش تکی میکنم نمورا با مثال میپیچونم شد با مخصوص لطه دارم.
در کجا آسان تر است؟ مثلا شما تجربه کار در زمین رو هم داره، دهقانی در تاجیکستان آسان تر است یا در کره جنوبی؟
اکیجا دهخونیش نظر بخمون اوسون تره که برای چکیجا همه کورشا تکنیکا میکنده همه سوهای کور تکنیکا دوران خب نونده دمون بیلی کلندی بو بوگی خیلی پیشرفت ده ایجا همه کورشون سوال تکنیکا میکنده سوهای کورشا تکنیکا میکنده.
بعد آغاز جنگ در روسیه و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان به بازار کار در کره بیشتر شد. برخی با استفاده از شهروندی روسیه وارد این دولت شدند، گروهی دیگر با ویزای سیاحی و آموزشی و طریق شرکت ها برای کار به این کشور می روند. روی حسن محمدالله‌زاده به کره 8 سال پیش باز شده است.
سال 2015 از تاجیکستان آمدم. برادرم که در همجا دانشجو بود اون سال مورا دعوت کرد همچون مهمونی خیلی خیلی دیگه اومدن گرفتیم تا ها بیره در این موبان رسیه هم رفتیم کور کردیم. شرایط ایجا نسبت رسیه خیلی خوب باید کن شرایط هاشون
از کدام
در مومیل هاشون نرده شده که به همگان معلوم هست این موضوع چی بنا چی کورو گذاشته سای در رسیه ایجا او خیلی نیست سای کسی در کسی کوردور نیست اوزود میگرد یکم کس کوردور از نمیشنه.
یعنی شما از کجا سفر کردید؟ از تاجیکستان یا از روسیه اولین بار؟ و اومن سفر به این کشور از کدام راه قانونی امکان پذیر است؟
اخیر سفر از همینجا بسیار یعنی اومده استیم شهروندهای روسیه دوستگی اومده استیم کش بود اوکیوز یا اومده استیم کدام یکی مقصد دانشجو هسته در همینجا میتونه اوزوی اویله شد پدر های مدر های برادر دعوت کنه دعوت کنه میتونه پیش می اومدن یا توجی که همه ایده میموردیم های کلستان بیره نبود در اون سولای پیش نبود خیلی اولان کم بود چه روزی بسو اجده اگر در میشه میره توجی که هستن شده بگه او هسته بود میریم اون از سولای هسته اونجا دم سرگی هم میشه توجی که بچه همه پسن بسیار هم خیلی بسو اجده اگر.
سبب از چی است؟ آسان‌تر شدنی رفتن سبب شدگی هست و یا چی و بعد توجیکو بیشتر در کجا کار میکنند؟
سببش همین سال که جنگ سر شد در اوکراین مردم همه باید سفر کردن خب پیش این هم بود در سال 2018-19 میده بگیم سر شده طرف همین تره آمدن پیش شرایط خوب درسته که خوب بود مردم نمیمدن ایستان حوزی خیلی شرایط خیلی در اوجه برطره که از مردم هم همین سومد استیم.
برای کورجیون توجیک دسترس کردن روادید سفر به کره جنوبی مشکل است، چون تاجیکستان با این کشور سودشنامه در برای کوری در روز مدت مهاجران را ندارد. اکثرا به توجیکون روادید از 3 تا 6 ماه داده می شود. حسن محمد لوزوده میگوید در کره ماه به حساب میانه از 2 تا 2,500 دلار به دست می آورد، اما با گفته او آنهایی که زبان کرهگی را می دانند می توانند از 3,000 دلار نیز بیشتر مزد کار بگیرند. خرج اجاره خانه و خورد و خوراک هم گران نبوده است.
اجاره خانه مثلا 200 دلار اجاره خانه میتونیم پر اجاره با خواهی خورد و خوراک هم میرسه بعد اون میرسه همین بگیم چهار پنج روزی کاری اما پره را به از اون میرسه هم آن دیگرش میتونی جمع کنیم چند روزی کار کدگی.
شما از گرفتن اجاره یادآور شدید، همین روند چگونه است؟ مثلا شما گفتید در روسیه هم تجربه کاری دارید و همان گونه که میدونیم اکثرا در اونجا مهاجران مجبور میشوند که در یک خانه چند نفری زندگی کنند، مثلا اجاره بگیرند و پولش رو تقسیم کنند. در اینجا چگونه است؟
اینجا اون خانه است، یک نفر و دو نفر میتونه خانه رو بگیره. خانه اینجا میده آدم را کنگاتا سوتا گیم دامیا خونگا ما چه زادون شای کوکنیو سولا ما چه زادون شای از اون نفر زود اسلونه میتونید بگیرید.
مثلا قیمت میشد برای شما یا خوب است؟
اگر دو نفر باشید یک روزه کوری مثلا یک روزه کوری میکنه هر تو یک روزه کوری تو یک موها اجوره پولی میشود. اگر تنها باشید ما خود تنها زندگی میکنم معنی ها دروزه کوری ما به اجوره پولی میرم.
میگوید رید ندارد، ولی اگر خطا نکنم سال جوری خبرهای نشر شده بود که در این دولت هم رید ها جریان دارد برای معین کردن مهاجر غیر قانونی.
تو یکم چی نشوه رید نمیکنم و غیبولان همی شوه که یکم شهروند یکم دولت یکم مشکلی جور میکنه یکم پرابلم میکنه همه حالا در رید میشوه. بعض اولادو هست که همون سالی گذاشته قریب 2 ماه 3 ماه رید چیدگی بوده که رید در چی میشه رید همون ساختمانه کلون در میشه و چیزای دعوتی در میشه رید که همین سالخه را بچه را تبیدن دپارتاسیا کدن بزرشان چیشید اونا کورشه در کور میکدن بچه را دعوجه هم تبیدن شما رید دعوتی دن.
مثلا وقتی به هنگام رید مهاجر غیر قانونی رو معین میکنند و آنها رو اخراج میکنند، آیا آنها امکانی دیگر باره برگشتن به کره رو دارند؟
یا 3 سال یا 5 سال از در آمدن کره محروم شون میکنند، دپارتاسیشون میکنند، یا 3 سال یا 5 سال دپارتاسیشون میکنند.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیو از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. برای حسن کار و اقامت در کره که یکی از کشورهای پیشرفته جهان است آموزنده بوده است.
من شکر خدا در تاجیکستان هم چند هنر دارم کار میکنم اونجادم همین رفتگی دو ماه فقط استراحت کردم. دو ماه از در تاجیکستان دست ما به اگرام کار نزدم. اکر کاروی که در اینجا میکنه کارو خیلی رو از بینه کاروی بین اومد رو از بینه. اگر یه هفتینه کاری همینجا رو در خونت بکنید بیا 3 ساله کاری خونت اکدرگی کاروش مهنت طلب میکنه در کار خیلی جدی هستم. در کار جدی هم از خونه برامده خودش دشوار است برای در ادامه هایی که مهاجر هستم بفهمم بوری از وطن علاقه از خونه می برای سر می شود.
چی سر می شود؟
پرابلیم هم بوری از وطن بوری از خونه بودن این یک مشکلی می شود برای مهاجر. یک مشکلی مهاجر که سر می شود بوری از خانواده و دوری از وطن و دوری از پیشواندون.
کلان شدن فرزندتون ندیدید؟
فرزندون که به حدیات کردگیم که سری مایده کن خیلی هر روزه گاو میزنم دیر روز گاو زدم طرف یا چشم میگه اوتام کاری میبیر کاری ما تمایل کردن موز نه چهار سال است صدیق میره در هر بولیزان دارم میپرسد که او کم کرد و کدوم کتیگر موزن او تکرد و همیش کم کرد او دامت چی میگه خسته میکنم دیم
مثلا همسرتون چی میگوید؟ نمیگوید بس است مثلا شیرینی های حیات میرود با همین رفت آمدی شما؟
که دیگه ایلوش نیست و خیلی نکنی نشون رو که زندگی هم صبر میکنن توقت میکنن دیگه ایلوش نیست یکم میشه خیلی گفت و هست داریم میگون که کم تر مشکلی که دار اموزی نصیب باشن یا دارم همین دیگر تجارت در تاجیکستان تشکیل کنم و غریبی نیم دیگر یا که اومده من بیا هفته دو هفته بیسته میگم پوری چی در گشتر امیل تک فرده روز دیگر مندش دیگرم کامتر او قرقه سالی چیز هم داریم کلون هم نیستیم لیکن در زندگی بسو که اکدیم در برای پیش بودن زندگی
مثلا با گسیلتون می آید مثلا فرزندتون همسرتون با فرودگاه و همون لحظه یا از خانه همون لحظه که شما رو گسیل می کنند چی گونه صورت می گیرد برای من خیلی همین چیز می خواهم دونم
یا هم دختر تکر می آید مثلا چی کلد با خیلی دشوار است
سخنهای فرزندتون چی است در همون وقت
هیچ تک گریه میکنند تاکر دخترچه هم کلون مجدگه اسمی فیدو میرند او کم تر چیه هم بچه هم خیلی قطعه مختلف جدگه روستی گر در گر میدنه میبینید همی تایم یوی میگرد یا هم قردت هم مختلف میکنند
حسن به آنهایی که نیتی سفر به کره جنوبی رو دارند توصیه میدهد که تلاش ورزند پیش از همه زبان این کشور را یاد بگیرند و هم قانونی کارو زندگی کنند اما برای خودش آرزو دارد که هر چی زودتر قلف جدایی بشکند و در کنار فرزندانش باشد به قول او در مهمانی خوب است ولی در وطن بهتر گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg
تاجیکستان بعد دوباره پذیرفته شدن به تشبث بین المللی شفافیت در استخراج معدن اولین گزارشش را درباره این بخش سردرآمد نشر کرد. مقامات در آن گفتند که در سالهای 2019-2021 به چند شرکت حق جستجو و استخراج طلا و نقره و معدنهای دیگر گرانبها را دادند. چیزی که باید چند سال قبل نشر و دسترس همه می گردید اما رعایت نشد و حضور تاجیکستان را در تشبث بین المللی شفافیت برای یک مدت باز داشت. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اسفندیار یزدانزاده هماهنگساز تشبث شفافیت در سایه استخراج در تاجیکستان سبب دیر دسترس شدن گزارش را به همگیر کووید 19 پیوند داد. گزارش نو روز 28 سپتامبر در دوشنبه معرفی شد. آن را تشبث بین المللی شفافیت ماه می امسال دسترس کرده است. بنابر آن 14 شرکت از جمله کارخانه صنایت کوهی تاجیکستان و چین، TBA و زرینکو سامون ایل برای کارهای اکتشافی در سوخ، خطلان و منطقه رشت تا سال 2031 اجازت نامه گرفتند. برای استخراج معدن در سالهای 2020-2021 به 17 شرکت حق داده شده است که در میانشان طلای تاجیک نیز هست. اما آنچه مایه تشویش بسیاری ها در تاجیکستان است این است که چرا تا حال آمار دقیق درباره معدن های گرانبهای های استخراج شده نشر نمی شوند. اسفندیار یزدانزاده گفت این تجربه در بعضی کشورها رایج است و حالا تشبث شفافیت در ساحه استخراج در تاجیکستان خواهان برداشتن مهر سری از چنین اطلاع است.
مو انتظاری سنتوی دخدور قبول شوند و منظوری شخصونی منفیدور می شوند.
بعضی از نمایندگان شرکت ها می گویند مشکل تنها در افشای آمار استخراج معدن های نادر نیست. تاتیانا کیریلوا مشاور مدیر اجرایی شرکت تاجیکستانی و امریکایی انزاب روز 28 سپتامبر گفت نه همه سامانه های اداره های دولتی باز می شوند. یعنی این ساختارها با کمبود متخصصان حرفه‌ای روبرو می باشند. شاید رهبران این نهادها منفعت‌دار نیستند که سامانه آنها فعال باشد و مردم از آن اطلاع بگیرند. گفت تاتیانا کیریلوا. خانم کیریلوا افسود مخصوصا بخش اطلاع رسانی درباره اجازت نامه دهی برای استخراج نگران کننده مانده است. چنین اطلاع باید دسترس همه باشد ولی این کار کمی میلنگد گفت او. طبق گزارش نو یا چهارمی تشبث شفافیت در ساحه استخراج در تاجیکستان حالا در کشور بیش از 70 شرکت مشغول جستجو و استخراج معدن های گوناگون هستند. آموزش این فهرست بیانگر آن است که قسم از آنها شرکت های چینی یا شرکت های مشترک تاجیکستان و چین هستند. این امر باعث شده که در میان ساکنان تصور پیدا گردد که مقامات استخراج کانهای مهم کشور را آسان در اختیار شرکت های چینی گذاشتند. کارشناس جهانگیر نعمتوف گفت در اصل اجازت نامه را بعد از آموزش پورا به شرکت ها می دهند.
و بعض اجازت نامه به طریقی گفتوشونی توی پشکی دودن میشد، یعنی با شرکت هایی که اساسا شرکت های چینی از دولت چین در اینجا میبن سرمایه گذار میکنه با اونها دودن میشود.
در سال گذشته از تاجیکستان به خارجه از سنچین صدها هزار تن معدن برده شده است. ارزش عمومی آن به 731 میلیون دلار میرسد. یک دسترس کننده معدن های متال های گرانبهای تاجیکستان در سال گذشته سنگاپور شد. قزاقستان و ازبکستان نیز در این قطار هستند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام و درود مخلصان گنج شایگان و سپاس بی پایان که این برنامه را دنبال میکنید. زیر آن فکر و اندیشه های خود را مینویسه، شرح های خود را، هزاران رحمت. زیر برنامه گذشته روز زبان را به ما شاد باش گفتید و هم شرح از ناحیه سوخ ازبکستان رسیده است درباره احترام و پایداری زبان مادری. پیش از آن برنامه با صدای رئیس پیشین مجلس ملی تاجیکستان محمد سعید عبیدالله نیز بحث و گفتگوی جالبی را به میان آورد. سر فرصت به سوال ها و شرح ها پاسخ خواهیم داد. ولی امروز در بایگانی رادیو آزادی برنامه و گزارش های زیادن که با وجود لحن آرام و با تمکین و بی‌طرفانه خبرنگاران هیجان شنونده را می انگیزند. یعنی در باطن خود، در داخل خود یک نوع هسته دارند که هیجان برانگیز است. یکی از آنها بازگشت سران مخالفان پس از امضای قرارداد صلح به وطن است که اینک 25 سال از آن گذشته است. آن را انتخاب کردم تا هم سالگرد 25مینش قید شود و هم یک بار بشنویم که آن روزها فضای سیاسی تاجیکستان چه حال و هوایی داشت و چگونه یک روح دموکراتی، مردم سالاری، چند اندیشی، آرزو و آرمان زیاد جامعه را فرا گرفته بود که با وضع امروزه اصلا قیاس شونده نیست. سالهای آخر که در کشور هیچ حزب و حرکتی واقعا مخالف به حزب حاکم وجود ندارد نمانده است. بعضی حزبهایی هستند که بنام خود را مخالف میگویند در مخالفت سازنده یا کنستروکتیوی و مخالفان اساسی به خارج رانده شده اند و در همین حالت شاید برای بسیاری از شما باور کردنی هم نیست که 25 سال پیش روندهای تماما دیگری در همین فضای سیاسی تاجیکستان حاکم بودند. خوب مشک آن است که خود بیبوید نه که عطار بگوید. بهتر است این برنامه را با هم گوش کنیم و اگر فکر و اندیشه دارید زیر آن بنویسید. اینک 25 سال پیش در دوشنبه چی میگذشت؟
نظر بود به آخرین تحولات در چهار گوشه عالم. اما حالا در گفتار ویژه نوگانی های تاجیکستان گزارش داریم از بازگشت سران اتحاد اپوزیسیون تاجیک به تاجیکستان بعد مشکلات و پیچیدگی ها و تأخیرهای پی در پی. این بازگشت برای رهبر اپوزیسیون و همزمان رئیس کمیسیون آشتی ملی سید عبدالله نوری هیجان دیدار وطن را ندارد. ولی برای همسفی او حاجی اکبر تورجانزاده که پس از قریب 5.5 سال هجرت به وطن برمیگردد استراباور و شورانگیز می باشد. تنها قضیه همین بازگشت که از ماه سپتامبر سال گذشته سر شده بود پر از برخوردها، انتظاریها و تلاشها بوده است. رویدادهای چند روز آخر مسئله درجه اعتماد بین همه را در روند آشتی از نو به میان گذاشتند. باز صحبت از بهانه جویی ها، برقصد کاری ها و نخواستن آرامی و اعتدال سری زبان ها برگشت. اما در همه این قضیه با جز خود بازگشت وطنداران به وطن، آنچه مایه خوشبینی در روند صلح است که رهبریت تاجیکستان هواپیمای خود را فرستاد تا نوری و تورجانزاده به دوشنبه آورده شوند. شاید هدف همین بود که آنها با هواپیمای آورده شوند که در روی بالش تاجیکستان نوشته شده باشد. و شاید مشکلی ها نیز اهمیت دارند تا این صلحی که با چنین سختی ها به دست می آید برای همه دست اندرکارانش قدر و قیمتی بلندتر داشته باشد. ما خبری اساسی ویژه گفتار تاجیکستان در امروز را معرفی کردیم و جزئیات آن را از همکارانم در دوشنبه شهر خواهید شنید.
پس از 5 سال یک ماهی مهاجرت اجباری، معاون اول رهبری اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده به وطن برگشت. طی چند روز اخیر جانبداران و هواداران او برای استقبالش و فرودگاه و کمیسیون مصالحه ملی می آمدند. روز جمعه نیز از صبح ازدحام آدمان زیاد در فرودگاه شهر دوشنبه و نزد کمیسیون مصالحه ملی جمع آمده بودند. جهت امنیت هنی وارد پایتخت شدن جناب تورجانزاده، راه به فرودگاه از جانب کارمندان میلیسا و نظامیان وزارت امنیت و وزارت دفاع بسته شده بود. استقبال گیرندگان را نیز از فرودگاه حدود 300 متر دور کرده بودند. برای استقبال اولا به کسی اجازه داده نشد. سپس تنها 11 نفر اعضای کمیسیون مصالحه ملی از جانب اپوزیسیا به میدان فرودگاه اجازه داده شد تا آنها رئیس کمیسیون مصالحه ملی جناب سید عبدالله نوری و معاون اول رهبری اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده را پیشواز بگیرند. با فرودگاه روزنامه‌نگاران نیز راه داده نشدند. رئیس کمیسیون مصالحه ملی جناب سید عبدالله نوری و جناب حاجی اکبر تورجانزاده ساعت 5:25 بیگاه روز جمعه از طیاره پایین شدند و با قطار ماشین ها به توقف به بینوی کمیسیون مصالحه ملی آمدند. در صحن کمیسیون مصالحه ملی بیش از 1,000 نفر جانبداران و هواداران آنها را استقبال نمودند. رئیس کمیسیون مصالحه ملی سید عبدالله نوری و معاون اول رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده در نزد حاضرین سخنرانی کوتاه کردند. از جمله جناب سید عبدالله نوری در روند صلح تاجیکان سهم زیاد داشتن جناب تورجانزاده را تاکید کرد.
برای روند تطبیق صلح در تاجیکستان و برای وحدت ملی در کشور ما حضور جناب استاد حاجی اکبر تورجانزاده خیلی مهم بود و تشریف آوردن جناب استاد این مرحله جدید برای روند صلح خواهد بود. انشاءالله که ما کوشش خواهیم کرد که همه آنها که آنهایی که تاجیکستانی هستند، همه آنهایی که در این مرحوم تولد شدند و امروز در خارج کشور هستند، از تمام احزاب و حرکات ها و قشر های این جامعه که نباشند کوشش خواهیم کرد تا اینها برای وحدت ملی و برای
صلح و برای امنیت و برای پیشرفت و ترقیات کشور همه باز خواهند گشت و همه با هم آن وحدت ملی که شعار همه شده است آن را عملی خواهیم کرد.
سپس جناب حاجی اکبر ترجمان‌زاده از حاضرین برای استقبالشان اظهار منتداری کرده گفت:
دعا نیایش های شما به درگاه خدا را نثار های مجاهدین جان بر کف ما بود که الحمدلله امروز بعد از 5 سال و 1 ماه خدا را شکر میکنم که دوباره دیدار شما را میبینم. به وطن بازگشتیم. فقط عاجزانه از هر یکی شما اظهار تشکر میکنم. خدایا به حرمت امیدهایی که شما دارید، به حرمت آرزوهایی که شما دارید، خدایا توفیق به ما به استاد عزیز به تمام مسئولین عطا فرماید که
بعدن حاجی اکبر ترجمان‌زاده برای خبرنگاران خارجی نشست مطبوعاتی دایر نمود. او به سوال خبرنگاران که امروز همه را به تشویش آورده است، گویا درباره ساختار دولتی، درباره ماده 100 کنستیتوسیون تاجیکستان چنین پاسخ داد:
همچنانی که در سازشنامه‌های امضا شده ذکر شده است و همچنین که استاد سید عبدالله نوری هم ده ها مراتبه ذکر کردند و رئیس جمهور هم در این موضوع ذکر کردند، هدف اساسی ما آشتی ملی است، استقرار و صلح و آسایش است، احیای فرهنگ، احیای اقتصاد، رسیدن به مردمی آسیب پذیرمان است. در موضوع بند دنیوی بودن قانون اساسی، ما از اول، از سال اول مبارزه مان آشکارا اعلان داشتیم که بله، ما نماینده های حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم، به دین اسلام معتقد هستیم و اعتقاد داریم که بسیار مشاکل زندگی ما را، مشاکل جامعه ما را، چه از دیدگاه اخلاقی، چه از دیدگاه اجتماعی، اگر در اساس مقررات این دین زندگی کنیم، حل خود را میابند، حل عادلانی خود را میابند. در عین زمان واقعیت کشور خود را به نظر گرفته، ما اعلام می داشتیم و امروز هم اعلام می داریم که با آن برنامه‌ای که ما معتقدش هستیم، این برنامه و این آرمانای خود را بالای مردم از طریق زوری، از طریق استفاده سلاح، از طریق شانتاج حتی تحمیل کردنی نیستیم. آن چی ما می خواهیم در یک نظام حقوق بنیاد، دموکراسی مردمی، با نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شاید در آینده سازمان های سیاسی دیگر پیدا می شوند اگر شوند و اینها این آزادی داده شود که برنامه های خود را، افکار خود را به مردم رسانده توانند و در حیات سیاسی فعالیت کرده توانند و از طریق انتخابات در اداره کشور شرکت کرده توانند. ما شاید در این وقتهای آخر روی این موضوع صحبت نمی کردیم اگر اصرارها، تکرارهای مکرری حفظ این بند را و تفسیرات آن را که هیچ وقت به اسلام اجازه نمی دهند در صحنه سیاسی کشور شرکت داشته باشد، وقتی که اینها را شنیدیم و تجربه تلخ ترکیه رو دیدیم که یه حزبی که اولین جایگاه رو در جامعه در انتخابات پارلمانی اشغال نمود و در بین احزاب دیگر از همه زیادتر در پارلمان جای داشت، به خاطر معتقدات اسلامی داشتن، این حزب را محکمه دستوری
یعنی سودی کنستیتوسیونی ترکیه لغو کرد، ممنوع اعلان کرد. ما میترسیم که در آینده در تاجیکستان این تکرار یابد، اون چیزی که در ترکیه تکرار شد. از این خاطر ما پیشنهاد میکنیم، ما اصرار نمیوردیم که این هفته سال آینده تاجیکستان جامعه اسلامی شود. ما پیشنهاد میکنیم که تاجیکستان جامعه دموکراسی، حقوق بنیاد، مردمی، اجتماعی یا که مدنی باقی بماند. اصطلاح دنیوی تا یک مدت معین از قانون اساسی با طریقه قانونی، با راه مذاکره، با راه رأی پرسی از قانون اساسی برداشته شود. خب این پیشنهاد ما هست، باید مردم به این پاسخ جواب بگویند. اگر قبول کردند ما خوشحال میشویم، اگر مردم قبول نکردند در رأی پرسی ما برای مردم احترام میگذاریم.
در باره مناسبت خیش با احزاب و سازمانهای دیگری تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده گفت که با همه گونه سازمان و احزاب سیاسی به نظر دوستی می نگرد.
بر آرزوی آن هستیم که تاجیکستان واقعا یک جامعه آزاد باشد، پلورالیستی باشد، که در آن تمامی حزب و سازمان ها، جریان های گوناگون آزادانه فعالیت کرده توانند. هر چقدر نیروهای سیاسی در یک شرایط آزاد فعالیت کرده توانند، همان قدر جامعه از هر گونه خشونت و جنگ های داخلی ایمن میماند. و ما به هر یک حزب سیاسی، به هر یک عقیده سیاسی موافقتی کار آرزو میکنیم. اونها را نه به حیث دشمن هرگز حساب نمیکنیم، اونها با همچون برادری خود شاید در مبارزه های انتخاباتی رقیب میشن، اما به حیث برادر ما اونها را حساب میکنیم. تا آخرم همچنین در همین فکر باقی میمونیم.
در برای مناسبت با گروه های سلاح به دستی که به کسی تابعه نیستند، جناب تورجانزاده گفت که نباید با روی زوراوری این مسئله حل خود را یابد. باید بپرسیم آن شخص چرا سلاح به دست گرفته است. همه ای مشکلات را با راه مسالمت‌آمیز میتوان حل کرد. حاجی اکبر تورجانزاده اخیراً درباره به وظیفه معاون سروزیر جمهوری تعیین شدنش، حاجی اکبر تورجانزاده گفت که درباره بودن این فرمان او تایید یا تکذیب کردن نمیتواند، ولی هر وقتی که رئیس جمهور او را به ملاقات دعوت میکند، او آماده است به نزد رئیس جمهور برود. او به وطن دائمی آمده است و میخواهد در روی صلح و آسایش در این کشور سهمی با سزای داشته باشد. جاوید مقیم، دوشنبه، رادیوی آزادی.
انا همین خیل برنامه و هم یاد از رویداد 25 سال پیش، یعنی بازگشت یکی از رهبران مخالفان حاجی اکبر تورجانزاده به تاجیکستان پس از 5.5 سال هجرت. بعدن حاجی اکبر تورجانزاده معاون اول سروزیر تعیین شد با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمانوف آن وقت، و سال 2005 عضو مجلس ملی گردید. ماه دکبر سال 2011 با اتهام اوباشی که خودش میگوید یک پرونده ساخته و دروغ بود، داغ سودی گرفت که پیشبری نامزدیش را در انتخابات های بعدی، نه چه انتخابات های پارلمانی و چه پرزیدنتی، ناممکن گرداند. یعنی بنابر قانون های تاجیکستان، آنهایی که داغ سودی دارند حق ندارند نامزدی خود را در انتخابات پیشبری کنند. و از آن بعد حاجی اکبر تورجانزاده مثل اینکه گوشه‌نشین است در منزل خود در ناحیه در شهر وحدت زندگی میکند، با تجارت مشغول است و هم با آموزش و با تحقیق دینی. خلاصه از آن به بعد ایشان از همه گونه فعالیت های سیاسی خودداری کرد. یک مدت بار چند یک چند بار در مسئله روابط تاجیکستان و روسیه بیانیه و اظهارات داد، ولی اما احتمالاً برای اینها زیر فشار قرار گرفت که دیگر صدای در نآمد. بسیاری ها بر اینند که کاریر سیاسی او با همین مالی تاریخ شد. خوب، یاده بود از یک گزارش رادیو آزادی در 25 سال پیش. یادآور می شوم امسال رادیو آزادی 70 ساله می شود، 70 ساله شد بخش های آسیای مرکزی آن، و به این مناسبت ما رو آوردیم به بایگانی رادیوی خود. سلامت باشید، خدا نگهدار.
عشقم امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم عشقم امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیری زبانی درمان جانی ای مادری جان مادرم تنها برای